اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان ارجمند، با عرض سلام با برنامه بامدادی رادیو آشنا از استودیوی مرکزی صدای امریکا در واشنگتن خوش آمدید. امروز یک شنبه 27 ماه دسامبر سال 2020 میلادی است. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه افغانستان، منطقه و جهان. قبل از همه توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، در یک انتقاد تلویحی از قوای قضاییه افغانستان گفته است که امیدوار است ترورستان و جنایتکاران هر چه زودتر مجازات شوند. آقای صالح در صفحه فیسبوکش ابراز امیدواری کرده است که قوای قضاییه افغانستان تروریستان و جنایت پیشه ها را که علیه هر یک آنان با گفته آقای صالح یک پشتوانه ثبوت غیر قابل انکار وجود دارد، هر چه زودتر به سزای اعمالشان برساند. و افزوده است که مردم بی صبرانه منتظرند که چنگال قانون را بر گلوی تروریستان و جنایتکاران ببینند. اسرا محکمه افغانستان هر گونه تأخیر در رسیدگی به دوسیه های متهمان را در نهادهای عدلی و قضایی افغانستان رد کرده و گفته است که تمامی پرونده ها مطابق قانون رسیدگی می شوند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سلسله انتقاداتش از روند رایدهی محکمه عالی این کشور را بی‌کفایت خوانده، گفته است که در عرصه تحقیقات در مورد چیزی که وی آن را تقلب گسترده انتخاباتی می‌خواند ضعیف عمل کرده است. دونالد ترامپ با انتقاد از وزارت عدلیه و اداره تحقیقات فدرال آمریکا یا FBI درباره تحقیقات در مورد ادعاهای تقلب انتخاباتی، موقف گیری این نهادها را شرم‌آور خوانده و گفته است که تاریخ آن را به خاطر خواهد داشت. اداره انتقال قدرت جو بایدن رئیس جمهور منتخب ایالات متحده، شخص آقای بایدن و سایر دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان تاکنون در رابطه واکنش نشان ندادند. قبل از این ویلیام بار، لوئیس آرنوال پیشین ایالات متحده که سمت وزارت عدلیه این کشور را نیز به عهده داشت، گفته بود که تحقیقات آنان شواهد را به دست نیاورده که نشان دهنده تقلب گسترده‌ای باشد که نتیجه انتخابات را تغییر دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه یک بار دیگر مخالفتش را با بسته کمک مالی ویروس کرونا بیان کرده، در یک پیام توییتر نوشته است که می‌خواهد به عوض $600 به خانواده‌های آمریکایی مبلغ $2,000 داده شود. چک‌های با مبلغ بیشتر به عنوان انتقاد از اعضای حزب جمهوری‌خواه وی تلقی شده است که در برابر تلاش‌های دموکرات‌ها برای مذاکره در مورد پرداخت‌های بیشتر مقاومت کرده‌اند. تاکنون رئیس جمهور ترامپ به گونه مشخص تهدید به ویتوی این لایحه نکرده است، اما با شرم‌آور خواندن این لایحه که حمایت هر دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات را با خود داشت، اعضای کنگره را حیرت زده ساخته است. ادامه این خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. صدها مهاجر در کمپ متروکه سوخته در بوسنیا با وجود برفباری سنگین و هوای شدیداً سرد و نامساعد زمستان گیر ماندند. مهاجرین روز شنبه به خاطر محافظتشان از بادهای زننده و تند در کمپ لیپا واقع در سرحد کروشیا خود را در بین کمپل‌ها پیچانده بودند. این کمپ که از قبل به خاطر عدم موجودیت تسهیلات و محل بود و باش کافی برای مهاجران با انتقادات شدید گروه‌های مدافع حقوق بشر مواجه بود، هفته گذشته با یک آتش سوزی نیز مواجه شد. مقامات بوسنیایی نتوانستند تا کنون محل بدیل را برای مهاجرین پیدا کنند و به همین دلیل صدها تن را در هوای سرد رها کردند. حملات راکتی اسرائیل در سوریه جان 6 تن از جنگجویان را گرفته که از حمایت ایران برخوردارند. جزئیات بیشتر از ژیلا سمیعی.
گروه ناظر سوری برای حقوق بشر با تایید این خبر گفت که کشته شدگان همه جنگجویان خارجی بودند که در کنار نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه می جنگیدند. رامی عبدالرحمن رئیس گروه ناظر جنگ سوریه گفت که تمامی راکت ها بر موازی این ملیشه ها در ساحه مصایف ولایت حما اصابت کرده است. این دیدبان مستقر در بریتانیا گفت که یکی از راکت ها بر یک مرکز پژوهشی دولتی اصابت کرد، جایی که میزایل های زمین به زمین ساخته و نگهداری می شود. بر اساس گزارش ها عقیده بران است که متخصصین ایرانی در این مرکز فعالیت دارند. اردوی اسرائیل در رابطه به این حمله از هزار نظر خودداری کرده است.
گروه حماس روز شنبه حملات شبانه اسرائیل را محکوم نموده، آن را وحشیانه عنوان کرده است. حماس می گوید که در حملات هوایی دیشب بر غزه در حال بر یک شفاخانه کودکان آسیب وارد آمده که اردوی اسرائیل می گوید به شلیک راکت ها از این محوطه پاسخ داده است. اردوی اسرائیل گفت که پس از پرتاب دو راکت از بوریکه غزه به سه هدف حماس از جمله یک محل تولید راکت، زیرساخت‌های زیرزمینی و یک پوسته نظامی حمله ور شدند. منابع صحی در غزه گفتند که در این حملات دو غیر نظامی از جمله یک کودک زخمی شده است. صدها اسرائیلی روز شنبه علی بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور اعتراض کرده و خواهان استعفای وی از سمت شدند. مظاهره کنندگان از ماهاست که در اخیر هفته در روبروی اقامتگاه آقای نتانیاهو گرد هم می آیند و در حالی که او را به فساد اداری و رشوه‌گیری متهم می کنند، کارکردهایش را در مبارزه با همه‌گیری ویروس کرونا به باد انتقاد می گیرند. مظاهره کنندگان روز شنبه لوحه‌هایی را در دست داشتند که در آن نوشته شده بود برو و نگاشته بودند تا زمانی که از زندگی مردم خارج نشود با مظاهرات خود ادامه خواهند داد. آقای نتانیاهو این اتهامات را رد کرده است. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. منابع امنیتی و قضایی مصر گفتند که روز شنبه در اثر آتش‌سوزی در یک شفاخانه در شمال قاهره 7 بیمار مبتلا به ویروس کرونا جان باختند. این منابع گفتند که حریق در بخش مراقبت‌های ویژه شفاخانه در منطقه عبور در حومه قاهره منجر به زخمی شدن 5 نفر دیگر شده است. علت این حریق هنوز روشن نشده و تحقیقات در مورد حادثه آغاز شده است. مصر تا کنون 130,126 مورد مثبت ویروس کرونا و مرگ 7,309 نفر را در سر این بیماری ثبت کرده است. در ماه جون آتش‌سوزی در یک شفاخانه در شهر ساحلی اسکندریه مصر باعث جان باختن 7 بیمار ویروس کرونا و زخمی شدن 7 نفر دیگر شد. و کشورهای اروپایی روند تزریق واکسن ضد کرونا را آغاز کردند. هنگری، سلواکیا یک روز قبل از آغاز تطبیق واکسن در کشورهای اروپایی به شمول فرانسه و اسپانیا به تطبیق واکسن پرداختند. در آلمان قبل از آن که این کشور به گونه رسمی تطبیق واکسن را امروز یکشنبه آغاز کند، یک گروه کوچک باشندگان در مرکز نگهداری کهنسالان روز شنبه واکسن شدند. واکسن کتله ای در سرتاسر اروپا با 450 میلیون نفوس یک گام عمده در راستای ختم همگیری است که تاکنون جان بیش از 1.7 میلیون نفر را در جهان گرفته، اقتصاد کشورها را از هم پاشیده و کسب و کار و مشاغل را آسیب رسانده است. پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
مسئولان صحی در ولایت غزنی بدین باورند که بزرگسالان نیز باعث انتقال ویروس پولیو از یک محل به محل دیگر می شوند. از سوی هم برخی از مادران که به ازرار بیماری پولیو پی بردند می گویند یگانه راه جلوگیری پولیو تطبیق واکسن آن برای کودکان خردسال است. محجبین نگزاد از ولایت غزنی گزارش می دهد.
دکتر حفیظ‌الله نوری، آمر مافیات کتلوی ریاست سه‌تومه غزنی، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که بزرگسالان باعث انتقال مرض پولیو از یک ساحه به ساحه دیگر می شود. به گفته وی ویروس پولیو توسط اشیا و وسایل ویروسی نیز از یک محل به محل دیگر انتقال می یابد.
بزرگسالا میشه ویروس وحشی پولیو را یک سا به دیگه سا انتقال کنه، ولی خوشبختانه در معرض ویروس وحشی پولیو از نگاهی که به مریضی مبتلا شوند بسیار از نادرات واقع شده میتونه. حتی توسط اشیا و وسایل چیزی که منتن باشه با ویروس وحشی پولیو ویروس از یک سا به دیگه سا انتقال شده میتونه.
دکتر فضل احمد حنیف، مسئول پروگرام محو پولیوی سازمان صحی جهان در غزنی، بر رادیو آشنا صدای امریکا گفت که مقاومت بدن بزرگسالان نسبت به کودکان بیشتر بوده و غالبا بزرگسالان به این ویروس مصاب نمی شوند، اما به گفته وی بزرگسالان ناقلین این ویروس وحشی می باشند.
کلانا چون سطح مالپیتشان خوب استن، غالبا و خودشان مصاب نمیشن، اما نقلین استن و میتونن که یک ویروسی است که در سیستم هضمی از یک شخص به شخص دیگه انتقال میکنه، از رای دهن طفل سالم ویروس میگیرن. ولی هزار کسایی که در مناطق میرن که اوجه واقعیت پولیو است یا گردش ویروس پولیو استن و میتونن که سنشان کلان باشن، اونا ویروس از اوجه بگیرن و انتقال بیتن به محلی که اوجه سطح مالپیت یا سطح واکسن اطفال پایینتر باشه، اگه او فلامی ویروس را بگیرن و مصاب پولیو میشن و باعث پلج و مایبیت اطفال میشن.
برخی از مادران که به این بیماری فلج کننده دوره طفولیت پی بردن میگویند که تطبیق واکسین پولیو اطفال را از فلج دائمی نجات میدهد. به گفته آنان فامیل ها در قبال اطفالشان مسئولیت دارند تا کودکان نوتولد تا 5 سالهشان را واکسین ضد پولیو نمایند. خدیجه یک تن از مادران در ولایت غزنی بر رادیو آشنا گفت:
امی واکسین پولیو اطفال را از فلج دائمی اینها را نجات میده و خانواده ها هم باید که مسئولیتشان در قبال اطفال های که نو پیدا میشه الا 5 ساله اینا میشن واکسین ضد پولیو کنه.
آگاهان بخش صحی در ولایت غزنی تاکید می‌ورزند که بیماری فلج اطفال تداوی ندارد، بلکه خانواده ها می توانند اطفالشان را با چکاندن دو قطره واکسین وقایه نمایند. ماجبین نگزاد، رادیو آشنا، صدای امریکا، غزنی.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش های افغانستان از رادیو آشنا، صدای امریکا. اکثریت شهروندان افغانستان با چهره احمد ولی هوتک آشنا هستند. این ورزشکار معروف رشته ورزش‌های رزمی مختلط یا MMA که به تازگی به عنوان سفیر پلیس مبارزه با مواد مخدر گماشته شده است، میگوید که از هر آنچه که در توان دارد در مبارزه با مواد مخدر و کاهش اعتیاد استفاده خواهد کرد. این ورزشکار افغان در یک مصاحبه اختصاصی با همکار ما معصومه بهار گفته است که نخستین اقدام وی ایجاد ذهنیت ضد مواد مخدر در میان جوانان است.
ذهنیت سازی خیلی مهم است که انشاءالله در یه عرصه ممرشان همکار است، ممرشان وعده دادیم که همیشه جوانان و پولیس باید تشویق کنم که نشه نبگوین و از ورزش کنند.
طرح و برنامه شما در قسمت کاهش مواد مخدر چی هست؟
ما برنامه خیلی خوب داریم، مثلا کمپاین های بسیار خوب از سوشال میدیا گرفته تا که مسابقات بخیر میگیریم به نام ضد مواد مخدر. آگاهی ما یا ذهنیت سازی که امسال تمام جوانان را به ورزش تشویق میکنیم.
بیشتر جوانان ما فعلا در حالتی هستن که رو به بحران هستن و احتیاط هستن، اینا هر روز هم افزایش پیدا میکنن. اگه اشاره کنین که برای بسیج این جوانان چه پلان دارین؟
در مسابقه خود شعار ما می باشن، شعار ما هستن که جوان عزیز شما آینده افغانستان هستن، با مواد نشه نبگوین و بین ورزش کنین. آن کسایی که ورزش میکنن باز هیچ وقت از مواد استفاده نمیکنن.
پیامتون برای خود جوانا چی هست، بخصوص او جوانایی که اکنون به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مواد مخدر مصرف میکنن؟
دهی زیاد گفای فلسفی هستن. اگر ما به اشاره کنیم، اکثر جوانایی که زندگیشان تلخ یا بیکار هستن، اونا فکر احساس ثانی هستن، سرزیره میفهمن که ما از مواد مخدر استفاده میکنیم مشکلات زور زیادتر هم زیاد میشن. ولی اگر اونا به جای مواد نشه ای ورزش استفاده کنن، عقل سلیم میگه در بدن سالم هستن، فکر اونا خوب باشن، اونا در زندگی خود مسیر زندگی خود پیدا میکنن.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش های افغانستان و جهان از رادیو آشنا، صدای امریکا. دفتر هماهنگی امور کمک های بشری ملل متحد در افغانستان یا اوشا با نشر گزارش گفته است که افغانستان امنیت و مسئولیت غذایی نداشته و دو حصه از نفوذ این کشور زیر خط صفر زندگی می کنند. در رابطه با این گزارش و چگونگی رسیدن کمک ها به افراد نیازمند، همکار ما سحر عظیمی مصاحبه با سیف الدین سیحون استاد اقتصاد در پوهنتون کابل انجام داده است که به توجهتان میرسانیم.
جناب آقای سیحون، دفتر هماهنگی امور بشری سازمان ملل متحد اخیراً اعلام کرده که از میان 40 میلیون جمعیت در افغانستان حدود نیم این افراد به کمک‌های بشردوستانه نیازمند هستند. شما فکر میکنین اگر اوضاع به همین منوال پیش بره و اگر کمک‌ها به شکلی که باید به مردم نرسه، چه رویدادهایی را ما شاهد خواهد بودیم؟
ارقام دولتی و رسمی هم همین است که افغانستان امنیت غذایی و مسئولیت غذایی نداره و تقریبا بیش از 60 نزدیک به 70 درصد زیر خط فقر هستند. در یک جامعه که زیر خط فقر باشه مردم، مسلما معناش است که اینا غذای کافی و لازم برای تامین معیشت ندارن. وقتی که در حقیقت 70 درصد مردم زیر خط فقر باشه، دوی بر سه حصه جمعیت کشور یا نفوس کشور نیازمند کمک هست. اما رقمی که جامعه بین‌المللی گفته 16 میلیون، شاید هم بیشتر از 16 میلیون، تقریبا 18 20 میلیون جمعیت کشور با کمک‌های بشردوستانه و اینا نیازمند باشن. مسلماً کشوری که اگر این نیازمندیش رفع نشه، فاجعه انسانی رخ میده. بالاخره سوی تغذیه، مرگ و میر اطفال و همچنین نارسایی‌های دیگه جسمی و فیزیکی که منتج به مرگ و میر انسان‌ها میشه در شرایط دشوار. از این بعد کمک‌های انسانی برای کشورهای عقب مانده یک امر بسیار الزامی است و نهادهای بین‌المللی هم مسئولیت اخلاقی و انسانی دارند در شرایط کنونی که این مساعدت ها را به کشورهای ناتوان مانده افغانستان انجام بدن. از این بابت بله، اگر قرار باشه که کمک ها صورت نگیره، در حال حاضر هم افغانستان با یک فاجعه دچار است. به این معنا که ما بی‌جا شدگان داخلی داریم، نسبت در شرایط سرما و کرونا و بیکاری که اتفاق افتیده، همه از این بالاخره درآمد مردم و درآمد دولت کاهش داده. از این بابت مردم افغانستان حق دارن که از جامعه بشری کمک دریافت کنن، کمک های غذایی و کمک های بشردوستانه را.
جناب آقای سیحون، یک مورد دیگه ای که همیشه باعث میشه که این نگرانی ها شدت بیشتر پیدا کنه، موضوع رسیدن کمک به نیازمندان هست. بسیار موارد کمک های جامعه جهانی وجود داشته، پول وجود داشته، اما بازم وضعیت مردم از او چیزی که بوده بدتر شده و بهتر نه. به نظر شما راه حلی که بتونن یک پل اعتماد بین مردم و حکومت ایجاد کنه به خاطر بهتر شدن وضعیت بشری مردم در افغانستان چی میتونه باشه؟
در شرایط کنونی با توجه به همون فقر گسترده که افغانستان داره، این کمک ها وقتی که گسترده و همه جانبه وسیع نباشه و در یک جامعه اگر به طور محدود ارزش ها، مردم بی نیاز و کسانی که ضرورت هم ندارن هجوم میبرن و در حقیقت بالای کمک دهنده ها و نهادها فشار وارد میکنن و امکان توزیع عادلانه و برابر فراهم نمیکنن. از جانب دیگر یک مسئله را که شما به وضاحت گفتین، بله، خیلی از این کمک ها و مساعدت هایی که در حقیقت برای افراد نیازمند اختصاص پیدا میکنه، با توجه به همون نارسایی ساختاری، با توجه به منفعت‌جویی نهادها، با توجه به ناتوانی دستگاه‌های بسیار امدادرسان و همچنین منفعت‌جویی گروه‌های زورمند و قدرتمند و همچنین زد و بندها و رابطه‌هایی که ایجاد می‌شود، در حقیقت این به مستحق واقعیش نمی‌رسد. اما رقمی که فعلا در حادثه کرونا در قندهار یک فساد بسیار گسترده انجام یافته، در ولایات مختلف به طور مثال از پولی را که برای به اصطلاح یک اپیدمی برای مردم اختصاص یافتن، نهادهای دولتی از اون دستمزد دادن و غارت کردن. حتی توزیع نانی که در شهر کابل صورت گرفت، همراه با چالش بود و مستحقین واقعی نرسید، فقان مردم داشتن. در یک جامعه نارس و ساختارهای ضعیف و نبود به اصطلاح نهادهای نیرومند و در حقیقت پاسخگو و حتی ارزش‌های اخلاقی و انسانی و افول ارزش‌ها، اینها در حقیقت مردم افغانستان بسیار بسیار ناتوان‌تر از این ساخته است که بتوانن به او ارزش‌ها و بسیار به مستحقین خدمت کنند. خیلی از افراد اشخاصی که در حقیقت خیلی هم توانمندن، ثروتمندن، از این فرصت استفاده می‌کنند و او را به طور مثال برای بهره‌وری و امکانات و دستبرد خود از او استفاده می‌کنند. و از این بابت بله، خطر وجود داره که در شرایط کنونی به مستحقین واقعی این کمک های امدادها نرسه، هم رقمی که فساد در خود نهادهای امدادرسان هم وجود داره و ناتوانی در توزیع اینا هم وجود داره. از این بابت با توجه به ناامنی که در افغانستان وجود داره، این خطر وجود داره که به مستحقین واقعی نرسه.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
برای بیشتر از 5 دهه پالیسی ایالات متحده متمرکز بر محدودیت های جابرانه رژیم کیوبا در تمام جهات زندگی مردم آن کشور بوده است. همه اداره های ایالات متحده تا حال با این سلسله از معضلات مواجه بوده و کوشیدند با آن دست و پنجه نرم کنند. این مطلب را سفیر مایکل کوزاک، دستیار سرپرست در معینیت وزارت خارجه ایالات متحده در امور نیمکره غربی، در طی یک اجلاس خاص اطلاع دهی روی نگرانی های حقوق بشر در کیوبا بیان داشت. در طی سالها ایالات متحده با وضع تحریم های اقتصادیش کوشیده است تا کیوبا را مجبور سازد که به لیبرال سازی برخوردهایش با حقوق بشر، جامعه مدنی و کثرت‌گرایی متوسل شود. سفیر کوزاک خاطرنشان ساخت که این برخوردها در برابر کیوبا موفقیت اندکی داشته است، زیرا اقتصاد کیوبا طوری طرح گردیده است که یک طفیلی باشد و از سایرین تغذیه کند. و افزود آنها در رژیم در ابتدا توانستند اقدامات جابرانه و سرکوبگرانه را انجام دهند که به اثر آن متشبثین را برانند، انجمنهای محصلان، روزنامه ها و هر شکل از جامعه مدنی را ممنوع بسازند. آنها توانستند به این هدفشان نائل شوند، ولی نتیجه آن این بوده است که اقتصاد کیوبا تخریب شود و با سبسایدی های عظیم خارجی برای سالهای متمادی از آن جمله از اتحاد شوروی گذاره کنند. سفیر کوزا گفت ما می دانیم که این موضوع حقیقت دارد، چون وقت اتحاد شوروی در سال 1991 منحل شد کیوبا مجبور به امتیازدهی گردید. در غیر آن مردم آن با قحطی مواجه می شدند. حکومت لیبرال سازی محدود اقتصادی را به تصویب رسانید. دستیار سرپرست در معینیت وزارت خارجه ایالات متحده گفت که حکومت با این کار خیش تا اندازه از فعالیت‌های آزاد نفع برد و تغییرات در جامعه کیوبا رونما گردید. کوزا گفت اما بعدن در سال 1998 هوگو چاویز در وینزویلا به قدرت رسید و حکومت کیوبا حمایتش را از رژیم چاویز برای بقای آن اعلام داشت. بعد از این کیوبا و تمام اقدامات لیبرال سازی خود که قبلا آن را عملی میکرد پشت پا زده و به همان پالیسی های سرکوبگرانش بازگشت. به این دلیل اداره رئیس جمهور ترامپ روی مانع شدن از منابع به رژیم کاسترو تمرکز کرده که نباید رژیم با استفاده از آن به جبرش در کیوبا و به مداخله شومش در وینزویلا ادامه بدهد. اما این کار را از طریق تحریم هدفمند در برابر اردوی کیوبا و مؤسسات امنیتی و استخباراتی آن انجام دادیم. دستیار سرپرست در معینیت وزارت خارجه ایالات متحده گفت ما می خواهیم تا جامعه مدنی و سکتور خصوصی کیوبا را استحکام بخشیم، نه رژیم خودکامه آن را. و افزود احترام به حقوق بشر کیوبایی ها باید مرام اساسی مشغولیت ایالات متحده در کیوبا باشد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
کانال نو، زمان نو، برنامه ها و چهره های مورد پسند شما در تلویزیون آشنا صدای امریکا اکنون از دریچه تازه مهمان خانه های شما می شوند. تلویزیون آشنا و کاروانگاه هر شب ساعت 10:30 در تولو نیوز، تولو و لمر تماشا کنید. صدای امریکا و تولو، ترکیب موفق و پیروز.
ادامه گزارش ها. افراد بی سرپناه در شمال هند با زمستان پر از آزمون تر مواجهند. در کنار گسترش متداوم ویروس کرونا، جبهه سرد که سرتاسر منطقه را آماج قرار داده است، زندگی حدود 17,000 تن را که در کنار جاده ها بسر می برند دشوارتر ساخته است. ماه دسامبر تا ماه جنوری سردترین فصل سال در شمال هند به شمار می رود. با گزارش در این رابطه از همکارم قدیر مشرف توجه فرمایید.
پایین ترین درجه حرارت در جریان هفته گذشته در دهلی جدید بین 6 تا 7 درجه سانتیگراد در نوسان بود. انتظار می رود در هفته پیش رو درجه حرارت تا 4 درجه سانتیگراد سقوط کند. بر اساس اداره هواشناسی هند، این کشور با یک زمستان سرد بی پیشینه مواجه است. نزدیک به 17,000 نفر بی خانمان در دهلی جدید وجود دارد، اما حکومت می تواند تنها 7,000 سرپناه موقت به این افراد فراهم کند. وضعیت این افراد به خاطر شیوع ویروس کرونا بدتر شده است. ظرفیت یک سرپناه موقت که اصلاً 450 نفر گنجایش دارد، به خاطر حفظ فاصله فیزیکی ناشی از ویروس کرونا کاهش یافته است. این سرپناه ها شامل کمپل، تشک و دو وقت غذا برای یک نفر به خانمان است. اکثر افرادی که در این سرپناه می آیند، کارگران با درآمد پایینند که توان کرایه منازل را ندارند و برخی از آنها سالهاست اینجا زندگی می کنند. محمد سلیم باشنده به سرپناه دهلی جدید می گوید که برای پیدا کردن کار به دهلی آمده بود.
با دهلی جدید آمدم تا کار پیدا کنم و همینجا مسکن گزین شوم. در همین نزدیکی ها زندگی می کردم، اما به خاطر قرنطین حتی نتوانستم نان پیدا کنم. در آن زمان مشکلات زیادی داشتم. بعدن آن محل را ترک کردم.
فولکالی از سرپناهی که در اختیار دارد ابراز رضایت می کند.
تسهیلات در این سرپناه به اندازه کافی خوب است. مشکلاتی از ناحیه غذا و آب آشامیدنی نداریم. تنها مشکل موجودیت یک تشناب است. بسیار ناراحت کننده است.
اداره شاروالی دهلی جدید نیز امسال تعدادی از وسایط را تهیه دیده تا در صورتی که افراد بی خانمان زنگ زده و کمک بخواهند، وسایط آنان را به محل تعیین شده انتقال دهد. در این سرپناه ها مردم مجبورند باید همیشه ماسک بپوشند. مایع ضد عفونی در هر گوشه و کنار فراهم شده است. حکومت میگوید تمام افرادی که به سرپناه ها منتقل می شوند بایست آزمایش نیوکلیک اسید را برای تشخیص کرونا سپری کنند. ستیندر جین مسئول صحت دهلی میگوید که باشندگان این محل همیشه تحت نظارت قرار دارند.
درجه حرارت بدن افراد را به گونه منظم کنترل می کنیم و از آنها می خواهیم تا دستانشان را با تکرار بشویند. در صورتی که درجه حرارت غیر نارمل را تشخیص کنیم، آزمایشات بیشتر را نزد فرد انجام می دهیم. خوشبختانه تا کنون هیچ واقعه مثبت ویروس کرونا در این سرپناه ثبت نشده است.
در سالهای پسین دهلی جدید حدود 60 تا 70 سرپناه را برای افراد بی خانمان تهیه کرده بود که به خاطر زمستان سرد امسال 250 سرپناه آماده شده است. با وجود سرپناه ها هنوز هم در شبهای سرد زمستان افراد بی خانمان خوابیده در کنار جاده ها به چشم میخورند که آتش افروختند تا خود را گرم کنند. برخی از آنان نمیدانند چگونه کمک دریافت کنند و برخی هم نگرانند که ضمانت حفظ فاصله فیزیکی در سرپناه ها دشوار است. با توجه به سقوط درجه حرارت هوا، روزهای آینده برای این افراد پر از آزمون و مشکلات خواهد بود.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اسم ما محمد اقبال حسینی، رئیس مسجد مبارک مصطفی صلی الله علیه و سلم در ایالت ورجینیا. حد اکثر کوشش کنین که دستای خود را با صابون آب گرم روز چند بار بشوین مکررن. اگر مجبور باشید که شما بیرون تشریف ببرید، کوشش کنید که ماسک داشته باشین تا خدای نخواسته این میکروب که توسط تنفس داخل دماغ و دهن میشه شما به این مصیبت دچار نشوید. بازم اگر مجبور میباشین، اما فاصله قانونی بین هر دو شخص مراعات بکنین و در جاهای ازدحام لطفاً تشریف نبرید.
و در اینجا می رسیم به پایان برنامه بامدادی رادیو آشنا صدای امریکا. ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی را فراموش نکنید که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. من لیلما حبیب عظیمی و همکارانم از حضورتان مرخص می شویم و تا ساعت 7 شام که دوباره خدمت خواهیم بود روز خوشی برایتان آرزو داریم.